هفته بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در شامگاه شنبه 5 خرداد 1403 برابر با 25 می 2024 میلادی خوش آمد میگم به شما به این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود و در جریان اون به جدیدترین اخبار و گزارش‌های این ساعت میپردازیم. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم رضا جمالی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. دادگاه انقلاب سنندج ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان را به 21 سال حبس و تبعید به زندان همدان محکوم کرد. بنا به منابع خبری رادیو فردا، اتهام مطرح شده برای این فعال حقوق زنان تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام، همکاری با گروه‌های دول متخاصم و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است. بر اساس قانون ادغام و تجمیع احکام از مجموع 21 سال حکم صادره، اشد مجازات یعنی 10 سال حبس تعزیری و تبعید به زندان همدان قابل اجراست. دادگاه انقلاب اسلامی همچنین پرونده این روزنامه نگار را با اتهام نشر اکاذیب و تحریک مردم به اعمال خشونت‌آمیز به دادگاه کیفری 2 سنندج ارسال کرد. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که به رأی صادره اعتراض خواهد کرد. وکیل ماشالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، معترض اعدام شده در ایران، از ابلاغ حکم 6 سال حبس و ضبط اموال موکلش خبر داد. علی شریفزاده اردکانی، وکیل دادگستری، این خبر را روز شنبه 5 خرداد ماه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و توضیح داد این حکم بابت اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی برای آقای کرمی صادر شده است. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه پرونده ماشالله کرمی با 2 عنوان اتهامی دیگر در دادگاه کیفری 2 در دست بررسی است، نوشت دادگاه انقلاب صلاحیت صدور حکم ضبط اموال را ندارد. او تاکید کرد به دلیل ایرادات حقوقی به این حکم اعتراض خواهد کرد. آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات ماشالله کرمی، پدر دادخواه محمد مهدی کرمی، روز 4 اردیبهشت در شعبه 2 دادگاه انقلاب کرج برگزار شد. در خبر دیگر هم نیلوفر امرایی، مترجم، روزنامه‌نگار و فرزند اسدالله امرایی، در 36 سالگی درگذشت. به گفته ابوالفضل بانی، مدیر مؤسسه بهاران، این نویسنده بیماری زمینه‌ای داشته و شنبه 5 روز از خرداد ماه پس از افت قند جان خود را از دست داده است. آشپزخانه خانم گیلاس و با یک فکر بکر چه کار میتوان کرد از جمله کتاب‌های به جا مانده از این نویسنده جوان است. ساعتی پس از صدور دستور توقف فوری عملیات نظامی در رفح از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری، جنگنده‌های اسرائیلی روز شنبه اقدام به بمباران رفح کردند. شاهدان عینی فلسطینی و تیم‌های خبری خبرگزاری فرانسه حملات اسرائیل به رفح و شهر مرکزی دیر بلاح را در روز شنبه تایید کردند و همزمان گفتند که درگیری‌های شدیدی بین نیروهای اسرائیلی و اعضای گروه افراطی حماس در این منطقه در جریان است. گروه افراطی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد. دیوان بین‌المللی دادگستری روز جمعه 4 خرداد با صدور حکمی اضطراری به اسرائیل دستور داد عملیات نظامی در رفح واقع در جنوب نوار غزه را متوقف کند و ظرف 1 ماه در مورد اجرای این حکم گزارش دهد. سخنگوی جبهه اصلاحات با بیان اینکه جلسه انتخاباتی اصلاح طلبان فردا یکشنبه برگزار می شود، تاکید کرد ورود جبهه اصلاحات با گزینه‌های حداکثری به انتخابات ریاست جمهوری بستگی به عملکرد شورای نگهبان دارد. جواد امام خواستار عبرت گرفتن از عدم مشارکت مردم در انتخابات گذشته شده و افزوده جبهه اصلاحات ظرفیت‌های قابل توجهی برای معرفی نامزدهای اختصاصی خود در انتخابات دارد، اما به گفته او باید دید که برخورد حاکمیت با انتخابات پیش رو چه خواهد بود. این سخنان در حالی بیان می شود که ویدیویی از محمود احمدی نژاد درباره احتمال شرکت او در انتخابات هم منتشر شده است.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما را در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه پیش رو داریم. با وجود قتل 23 زن در سال 1403، انسیه خزعلی میگوید آمار خشونت علیه زنان نگران کننده نیست. نگاهی میکنیم به این ادعای معاون امور زنان ریاست جمهوری. پس از رئیسی چه کسی سکاندار دولت خواهد شد؟ نظر یک تحلیلگر را خواهیم شنید. و به اعتراض شیرین عبادی به برگزاری مراسم بزرگداشت ابراهیم رئیسی در سازمان ملل خواهیم پرداخت. همراه ما باشید تا بیش از اینها با خبر بشید. انسیه خزعلی معاون امور زنان ریاست جمهوری گفته آمار خشونت خانگی در زنان و دختران نگران کننده نیست و حتی قابل قیاس با کشورهای دیگر هم نیست. به گفته انسیه خزعلی برنامه‌های مختلفی برای حمایت از زنان و دخترانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند تدارک دیده شده که بخشی از این برنامه‌ها توسط بهزیستی و بخشی از سوی اورژانس اجتماعی اجرایی می‌شود. این در حالی است که در ماه‌های گذشته اخباری از تعطیلی خانه‌های امن زنان منتشر شده. ساعتی پیش در گفتگو با آسیه امینی پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ ابتدا نظر او را در مورد سخنان خزعلی در مورد نگران کننده نبودن آمار خشونت خانگی در زنان و دختران پرسیدم.
مقام‌های دولتی، مقام‌های حکومتی هر از گاهی باید از خودشون خبری، بیانیه، نظری ساطع بکنن که نشون بده به هر حال اینا پستی دارن و دارن نون میخورن. خانم انسیه خزعلی اگر قرار باشه نتیجه کارش در حوزه زنان مستند بشه، مورد ارزیابی قرار بگیره، که اصولا ما جز مسئله خشونت در علیه زنان در ایران نمیبینیم، به خصوص مهمترین وجه، مهمترین ویژگی خشونت علیه زنان امروز خشونتی هست که از جانب حکومت داره علیه زنان اعمال میشه. بنابراین یا باید خودش رو تایید بکنه، یعنی به خودش رو به عنوان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان ایران تایید بکنه که خب این با عقل جور در نمیاد و نشدنیه، یا اینکه باید کلو بزنه زیر میز و همه رو انکار بکنه و بگه ما اصلا خشونت نداریم و این اتفاقی که در جامعه ایرانی داره رخ میده هر چیزی هست جز خشونت. این کاری هست که خانم انسیه خزعلی هر از گاهی انجام میده.
اما خانم امینی بر اساس آمار منتشر شده، که البته آمار رسمی هم محسوب نمیشه به خاطر اینکه بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های ایران، اونچه که به دست اومده این هستش که از ابتدای سال 1403 که ما الان در پنجمین روز از ماه خردادش هستیم، دست کم 23 زن در جریان اختلافات خانوادگی کشته شدن و این آمار با یک نگاه سردستی نشون میده که تعداد زنان و دختران کشته شده نسبت به آن چیزی که در سال گذشته اتفاق افتاده حتی بالاتر رفته، چون در 10 ماه اول سال 1402 هم دست کم 100 زن و دختر به دلایل مختلف در ایران به قتل رسیده بودند. و این به نظر میرسه که قتل زنان در واقع از شدیدترین انواع خشونت علیه زنان هست. اینطور که شما دارید میگید، در واقع خانم خزعلی میخواد حرفی گفته باشه که وظیفه ای رو انجام داده باشه، اما واقعا قبل از این گفته ها حتی به اخبار نگاه نمی کنه و فقط میاد صحبت میکنه، یا این آمار به نظر خودشون هنوز کمتر از اون چیزیه که جمهوری اسلامی میتونه به عنوان قتل زنان، خشونت علیه زنان بپذیره، طوری که خانم خزعلی اون رو در مقایسه با کشورهای دیگه کمتر ارزیابی میکنه؟
گفته شما چند جنبه داره و به نظر من همشون هم مهمه. ما اولا یه سری آمار رسمی داریم، یه سری آمار غیر رسمی داریم. آمار رسمی اساسا باید وقتی مثلا گزارشی از خشونت رو اعلام میکنیم مثلا به پلیس یا به پزشکی قانونی یا به مراکز حقوقی و قانونی یا اگر خانه امنی پیدا بکنید به اونجا یا بهزیستی یا هر مرجع دولتی که شما بتونید بهش مراجعه بکنید برای ثبت خشونت، قاعدتا باید اون خشونت قبل از هر چیزی تعریف بشه. وقتی شما تعریف مشخصی از خشونت در قانون ندارید، در منابع حقوقیتون ندارید، بنابراین اولین گام شما به در بسته میخوره، یعنی شما نمیتونید چیزی رو ثبت بکنید که در دنیا به عنوان خشونت به رسمیت شناخته شده اما در قانون ایران اون رو خشونت لحاظ نمیکنه.
اجازه بدید همینجا این رو هم یادآوری کنم که لایحه منع خشونت علیه زنان سالهاست در حال خاک خوردنه و اون چیزی که
من میخواستم به همین اشاره کنم. دقیقا من میخواستم به همین اشاره بکنم که قانون منع خشونت خودش نشان دهنده این هست که این حکومت حتی خشونت رو در تعریف در اون لایحه به رسمیت نشناخته و تعریفش رو حذف کرده. بنابراین وقتی که ما در یک گستره بین المللی در مورد خشونت علیه زنان حرف میزنیم، فقط در مورد خشونت فیزیکی حرف نمیزنیم، در مورد خشونت روانی، خشونت کلامی، خشونت اقتصادی، خشونت جنسی، خشونت خانگی، خشونت خیابانی، انواع این خشونت حرف میزنیم. اما به ایران که میرسیم، ببینید شما حتی در گفتتون هم گزاره هایی رو که ما در آمار رسمی پیدا میکنیم قتله، یعنی زن باید به قتل برسه تا مسئله خشونتش به رسمیت شناخته بشه و پذیرفته بشه که خب پس این زن اینجا مورد خشونت قرار گرفته. با این حساب هست، یعنی همه اون فیلترهای قبلی رو انکار میکنه خانم خزعلی و این چیز رو که شما میگین خبرش رو احتمالا دیده و اون آمار رو با آمار مثلا کشورهای دیگه مقایسه میکنه که همه اون خشونت ها ثبت میشه، به رسمیت شناخته میشه، در حوزه دولتی، در حوزه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار میگیره. خب اگر شما ملاک ارزیابی و مقایستون قتل زنان باشه و همه انواع خشونت رو در برابر قتل یا خشونتی رو که مثلا اونقدر محرز هست که به پزشکی قانونی معرفی شده، ثبت شده، خب معلومه که ایران آمار کمتری خواهد داشت. ولی متاسفانه باید گفت که ما در یک دور تسلسل در حال ترخیدنیم. این خانم خزعلی هم در واقع دیگه عروسکی هست که باید اینا رو تکرار بکنه دیگه. میگم به هر حال اینا نیاز دارن که نون بخورن، ایشون بخشی از اون بدنه دولتی هست که عامل اصلی بخش عمده ای از خشونت علیه زنانه. شما امروز خشونت خیابانی علیه زنان معادل بسیاری از خشونت های در دنیا، خشونت خانگی آمار اول خشونت علیه زنان رو تشکیل میده. در ایران اون خشونت خیابانی که از طرف حکومت اعلام میشه دارن به موازات هم پیش میرن. بنابراین ما متاسفانه نه منبع خشونتمون رو میتونیم شناسایی بکنیم، نه راه درمانی براش وجود داره، برای اینکه این حکومت همینطوری که خانم خزعلی میگه اساساً نه آمار رو قبول داره، نه آمار رو جمع‌آوری میکنه، نه اعتقادی به این داره که اینا خشونته.
با سیه امینی پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ گفتگو میکردم. اما اگر فرصت داشته باشید و سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجا میتونید مطلبی رو ببینید که همین 2 ساعت پیش منتشر شده و در اون کارنامه 34 ماهه یک ریاست جمهوری ناتمام، یعنی دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، مورد بررسی قرار گرفته. فاکتورهای مختلفی رو همکارانم در این گزارش مورد توجه قرار دادن: تورم قیمت ارز، اشتغال، بحران مسکن، رشد اقتصادی، سیاست‌های جمعیتی. اینا هم مواردی هستش که همکارانم در بخش گزارش‌های تحقیقی جزئیات این روند فعالیت ابراهیم رئیسی در این دوره 34 ماه رو بررسی کردن و با جداول مختلف اونجا در اختیار شما قرار دادن. نگاه کردن به این گزارش فکر می‌کنم که می‌تونه تصویر واضحی در اختیار مخاطبان رادیو فردا قرار بده از اینکه در 34 ماهی که ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست جمهوری ایران تکیه زده بود، در فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران چه اتفاقاتی افتاد. اما با سقوط بالگرد حامل رئیس دولت 13 و مرگ رئیس جمهوری اسلامی، اکنون مسئله پیش روی حکومت چالش انتخابات پیش رو و انتخاب جانشین برای ابراهیم رئیسی است. چالشی از نوع جلوگیری از افت شدید مشارکت مردم در انتخابات و در این حال انتخاب کسی که فرمان بردار رهبر جمهوری اسلامی باشد. همکارم رویا ملکی در گفتگو با مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی، ارزیابی اون را از فضای سیاسی جاری کشور و مسئله انتخابات پیش رو پرسیده است.
میشه 3 تا سناریو در نظر گرفت. یکی این که مثل انتخابات های سال 92 یا 96 یا قبل‌ترش فضای رقابتی بخواد ایجاد بشه، یه دو قطبی شکل بگیره با انگیزه که مشارکت افزایش پیدا کنه. حالت دوم اینه که یه کسی بیاد که در ادامه دهنده رئیسی باشه و از همین کسایی باشه که ما میشناسیم، مثلا مخبر، جلیلی، بدرپاش، اینا دیگه در واقع میشه گفتش که روی دیگه رئیسی هستن، همون میزان گوش به فرمان بیت هستن، همون میزان بله چشم قربانگوی خامنه‌ای هستن و میتونن همون ادامه دهنده باشن که الان هم میبینیم توی یکی دو روز همش صحبت از اینه که کسی باید بیاد که ادامه دهنده رئیسی باشه. یه حالت سومی هم وجود داره، اونم اینه که یه کسی که اصلا ما فکرشو نمی‌کنیم، خامنه‌ای از توی آستینش در بیاره و بگه این گزینه‌ای هستش که الان باید باشه. گزینه دوم و سوم رو من محتمل‌تر می‌دونم، به خاطر اینکه توی 10 سال اخیر خامنه‌ای خیلی زحمت کشیده تا فضا رو اینقدر یک دست کرده، دیگه کوچکترین صدای معترض و مخالفی از هیچ کدوم از قوا، چه مجلس چه قوه قضاییه چه دولت، در نیاد. فضا رو کاملا یک دست بست و مراد خودش کرده، مجلس انقلابی، قوه قضاییه انقلابی، دولت انقلابی. به خاطر همین خیلی بعید میدونم که بخواد بره به اون سمت که مشارکت مردم براش اهمیت داشته باشه، فضای دو قطبی ایجاد کنه و این فضا رو به خطر بندازه، چون انتخابات دو قطبی شده، انتخاباتی که مشارکتش بالا باشه، برای خامنه‌ای برهم زدن نظمه. این فکر نمی‌کنم الان باب میلش باشه.
خانم گروبه، نام‌های اشاره کردید از جمله آقای جلیلی، کسانی که مخالف برقراری هر گونه روابطی با آمریکا یا غرب هستند. انتخابات پیش روی ایران قبل از انتخابات آمریکا خواهد بود، قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. فکر میکنید برای فرد اول ایران یا برای مقامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران چقدر اهمیت داره که فردی انتخاب بشه که بخواد روابط رو برقرار کنه یا بتونه روابط بین الملل رو قوی تر پیش ببره؟
واقعیت اینه که تصمیم گیرنده نهایی خامنه ایه. به خاطر همین اگر یک کسی باشه مثل خاتمی، مثل ظریف یا همچین تیپ هایی که خیلی هم تمایل دارن به مذاکره، خامنه ای میلش بر مذاکره نباشه، همچنان میگه دستکش آهنی و دست چدنی و از این الفاظ استفاده میکنه و در نهایت اجازه مذاکره نمیده. اما برعکسش، همین الان بر اساس اخباری که داره مرتب منتشر میشه از گوش و کنار، در یک جای جمهوری اسلامی داره با دولت بایدن مذاکرات رو ادامه میده. توی چه دولتی؟ تو انقلابی ترین دولت دهه اخیر جمهوری اسلامی، در دولت رئیسی. چه کسی همچین تصمیمی رو در نهایت گرفت؟ خامنه. به خاطر همین حتی اگر جلیلی هم باشه، به شرط این که خامنه خیالش راحت باشه که حتما کسی که رئیس جمهور میشه فقط هدفش اینه که به من چشم بگیر. یه چیزایی توی صحبت‌های اخیر مخبر و خاطراتی که رئیسی داشتن میشنیدیم که فقط خواستشون این بود آقای رئیس جمهور که چیزی که از بیت گفته میشه، چیزی که مقام رهبری میگه رو ما رو حرفش حرف نزنیم. یک همچین کسی اگر رئیس جمهور باشه، دیگه اون وقت خامنه ای با خیال راحت میتونه تصمیم بگیره مذاکره کنه، تا کجا مذاکره کنه، نرمش قهرمانانه رو تا کجا ادامه بده یا نه کجا دیگه این رو تموم بکنه. مهم اینه که اون فرد کاملا استراتژی و نظرات خامنه ای رو توی مذاکره پیش ببره. نظر شخصی خودش، این که حالا تمایل به مذاکره داشته باشه یا مخالف مذاکره باشه، به نظر من اهمیت دوم قرار میگیره.
خانم گروه، روی اشاره کردین که خیال علی خامنه‌ای باید راحت باشه از کسی که میخواد بذاره و فقط جمله آخر براش اهمیت داره، آن چشمی که به تصمیمات در حقیقت رهبر ایران بگه. فکر میکنه در بین این افرادی که الان نامهاشون رو ما در این یکی دو روز شنیدیم، بیشتر کدوم از این افراد چشمگوی نظام هستن و فکر میکنی آیا واقعا فردی بتونه جای رئیسی رو که تمام قد در اختیار رهبر بود بگیره؟
من فکر میکنم توی این اسامی کسی که بر اساس سابقه و تجربه بینید، یک کسی که قبلا کار اجرایی نکرده، دولت نبوده، مثل احمدی نژاد اگه بخواد بیاره امتحانش رو پس نداده، ممکنه در نهایت هم بعد دوره اولش یا بعد دو سال یه دفعه تبدیل بشه به یک عنصر ناآرام مثل احمدی نژاد که در اولش خامنه‌ای گفت نظر من بهش نزدیکه، در نهایت تبدیل شد براش استخوان در گلو. اما یک کسایی مثل مخبر امتحانشون رو پس دادن، یعنی اصلا این آدم دست نشانده خامنه‌ای در سازمان اوقاف بود و فرمان امام، سازمان فرمان امام بوده، بعد اومده دست نشانده خامنه‌ای به عنوان معاون رئیسی شده که اونطوری که گفته میشه اصل تصمیمات رو مخبر میگرفته، کار اصلی رو مخبر میگرفته و رئیسی فقط به عنوان ویترین بوده، تصمیمات با از طریق مخبر با بیت هماهنگ میشده. به خاطر این فکر میکنم یک کسی باید باشه که امتحانش رو هم پس داده باشه پیش خامنه‌ای. این ها رو الان خیلی زوده واسه این گمانه زنی ها، ولی من فکر میکنم که با توجه به این که توی همین 3-4 روز مخبر حتی یکی دو تا انتصاب هم داشته، یعنی خب این خیلی عجیبه توی این شرایط بحرانی یک کسی معاون شده و اینقدر تون تون داره تصمیم گیری های جدی میکنه، عزل و نصب میکنه، به نظر میرسه که ممکنه چراغ سبزی هم حتی از بیت گرفته باشه، برای اینکه این دوره فقط یک دوره 40 روزه و 50 روزه نخواهد بود و بیشتر از اینها طول میکشه.
مهدیه گلرو، تحلیلگر سیاسی، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد. مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده که در روز 10 خرداد مجلس یادبودی به مناسبت درگذشت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری پیشین ایران و هیئت همراهش برگزار خواهد کرد. شیرین عبادی، وکیل دادگستری و نخستین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، در حساب کاربری خود در اینستاگرام این ادعای احتمالی سازمان ملل متحد را که برگزاری مراسم یادبود مختص عالی‌ترین مقام هر کشور است، برخلاف پروتکل‌های این سازمان دانسته. در گفتگو با شیرین عبادی ابتدا از او در مورد دلیل اعتراضش پرسیدم.
کمیته حقیقت یافت که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، یعنی یک نهاد بسیار معتبر، تعیین شده بود برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران، گزارش دادن که ایران در حد جنایت علیه بشریت با مردمش رفتار میکنه. و حالا چطور میشه برای چنین رئیس جمهوری یاد بود برای فوتش بگیرن؟ و اگر استدلال بر این است که طبق پروتکل ها هر عالی ترین مقام هر کشور وقتی که فوت میکنه مجبورن اینا رو داشته باشن، باید بگم که عالی ترین مقام در ایران رئیس جمهور نیست، بلکه رهبره. رئیس جمهور در حقیقت مجری اوامر رهبره. طبق قانون اساسی ما رهبر بالای سه قوه است. حالا در چنین سیستم حقوقی طبق قانون اساسی رئیس جمهور کیلویچند اگر بر اساس پروتکله باید ثبت کنند. هر وقت علی خامنه ای فوت کرد، اون موقع هم برای او، هم برای قذافی، هم برای سایر رؤسای جمهور که فراموش کردن براشون بزرگداشت بگیرن مثل صدام حسین، همه رو یه جا چم روشن کنند و یه ریزداری کنند برای همش.
خانم عبادی، شما در متنی که امروز 4 خرداد منتشر کردید اشاره کردید به اینکه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خشونت‌های اعمال شده توسط جمهوری اسلامی رو در سطح جنایت علیه بشریت برشمرده. به نظر میرسه که این خیلی تناقض بزرگی در عملکرد سازمان ملل هست. به نظر شما آیا به واسطه ریاست حاضر مجمع عمومی سازمان ملل که بر عهده نماینده ترینیداد و توباگو هست چنین اتفاقی داره رخ میده و گزارش کمیته حقیقت‌یاب این سازمان نادیده گرفته میشه، یا لابی جمهوری اسلامی در سازمان ملل اونقدر قوی هستش که میتونه تمام این گزارش ها رو کاری کنه که ندیده بگیرن و مراسم یادبود برای ابراهیم رئیسی برگزار کنن؟
همه اینها میتونه باشه. اضافه کنید به اینکه بی‌سواد، یعنی به خودشون زحمت خوندن نمیدن. اگر خونده بودن، اگر اسناد خود سازمان ملل رو مطالعه کرده بودن در مورد ایران، چه این کاری نمی کردن. دولت‌های اروپایی در فکر منافعی هستن که از قراردادهای اقتصادی خواهند برد، بنابراین بی‌شرمانه مدارا میکنن با چنین حکومتی و سوی دیگر مدعی طرفداری از حقوق بشر هم هستند. اما سازمان ملل که نفع اقتصادی نداره قرار نیست با دولت ایران قراردادهای اقتصادی ببنده. اون چه این کارو میکنه؟ به چه مناسبت پرچم نیمه افراشته دارن؟ به چه مناسبت 1 دقیقه سکوت در شورای امنیت برای فوت یک کسی که بهش میگن جلاد و قصاب اعلام میکنن؟ این یعنی چه؟ یعنی این است که انقدر کسانی که اونجا نشستن بی سوادن، یا انقدر مغرضن که حتی اساس سازمان ملل رو نمیخونن. و اینجاست که وظیفه مردم ایرانه، ما مظلومیت وطنمون رو بایستی فریاد بزنیم، ما بایستی رسوا بکنیم کسانی که دست کمی از قذافی ندارن، کسانی که روی صدام حسین رو هم سفید کردن.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در فرانسه چند روز مانده به انتخابات پارلمان اروپا، یک چهره جوان به عنوان چهره جدید راست افراطی این کشور بیش از همیشه مطرح شده. جردن باردلا که تنها 28 سال دارد. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
منتقدان جردن باردلا برنامه‌های او را به بی‌محتوا بودن و خودش را به دورویی متهم می‌کنند، اما رأی دهندگان فرانسوی روز به روز بیشتر جلب نظراتش می‌شوند، به طوری که در نظرسنجی‌ها بیش از 30% آرای رأی دهندگان فرانسوی در انتخابات پارلمانی اروپا به حزب راست افراطی تعلق دارد. این در حالی است که حزب امانوئل مکرون رئیس جمهور کنونی فرانسه تا کنون در نظرسنجی‌ها فقط توانسته به حدود 17% آرا دست پیدا کند. حزب راست افراطی فرانسه که در دهه 1970 توسط ژان ماری لوپن که اکنون 95 ساله است تأسیس شد، سالها از نداشتن چهره‌ای محبوب و جوان رنج می‌برد. با جردن باردلا به نظر می‌رسد که این حزب به فرد مورد نظر خود دست یافته. جردن باردلا که برای اولین بار در سال 2019 از حزب راست افراطی فرانسه وارد پارلمان اروپا شد، در کمتر از 5 سال توانسته خود را در این حزب کاملا تثبیت کند. ناظران سیاسی معتقدند که حزب راست افراطی فرانسه در حال تبدیل شدن به یک حزب فراگیر در همه دسته‌ها و مناطق جغرافیایی در این کشور است. در حالی که حزب راست افراطی فرانسه بر رأی توده‌های مردم تکیه می‌کند، آقای باردلا همواره گذشته خود را برجسته کرده است. او در یکی از حومه‌های کارگرنشین پاریس بزرگ شده و همواره می‌گوید که با نگرانی‌های فرانسوی‌ها درباره کاهش قدرت خرید، افزایش مهاجران و ناامنی آشناست. با این حال منتقدانش میگویند که او درباره مسائل اروپا آگاهی لازم را ندارد و اساساً به این مسائل بی علاقه است. شامگاه پنجشنبه گذشته این نامزد راست افراطی اولین مناظره تلویزیونی خود را مقابل گابریل اتل نخست وزیر فرانسه برگزار کرد. آقای اتل در این مناظره شدیداً به او تاخت و آنچه را دروغگویی‌اش در مورد اروپا خواند زیر سوال برد. آقای اتل که خود نیز جوانترین نخست وزیر فرانسه طی سالهای اخیر است، با اشاره به سن باردلا تاکید کرد جوان بودن برای تجسم امید کافی نیست.
و یک مطالعه جدید که نتایج آن در مجله پزشکی لنست منتشر شده نشان می‌دهد که افراد باید کابوس‌های وحشتناک و مکرر خود را جدی بگیرند و آنها را به پزشک خود گزارش کنند، چرا که این کابوس‌ها ممکن است نشانه‌ای از شروع یا تشدید بیماری‌های خودیمنی باشد. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
پژوهش جدیدی نشان می‌دهد که کابوس‌ها و توهمات بیداری ممکن است نشانه‌های ناشناخته‌ای از شروع یا تشدید بیماری‌های خود ایمنی سیستمیک مانند لوپوس و روماتیسم مفصلی باشند. ملانی اسلون از دانشگاه کمبریج می‌گوید این علائم ممکن است نشان دهنده وخامت شدید بیماری باشند که نیاز به درمان فوری دارد. او می‌گوید این علائم غیر معمول می‌توانند نشانه‌ای از نزدیک شدن به یک بحران باشد و اهمیت زیادی در تشخیص و درمان زودهنگام دارند. این پژوهش که در یکی از زیرمجموعه‌های مجله پزشکی معتبر لنست منتشر شده، مطالعه‌ای شامل 676 بیمار مبتلا به لوپوس است و نشان داد که 60% از آنها کابوس‌های وحشتناک و واضحی را تجربه می‌کنند. این کابوس‌ها اغلب شامل صحنه‌های خشونت‌آمیز مانند سقوط، مورد حمله قرار گرفتن یا قتل بودند. لوپوس گونه‌ای از انواع بیماری‌های خود ایمنی است که در آن سیستم دفاعی بدن علیه ارگان‌ها و بافت‌های پیوندی خودی عمل کرده و به آنها آسیب می‌رساند. برخی بیماران معتقدند که این کابوس‌ها نمادی از مبارزه بدنشان با سیستم خود ایمنیشان است. به طور مثال یک بیمار انگلیسی می‌گوید که در کابوس‌هایش سوار بر اسب افراد را با شمشیر می‌کشد و این را به جنگ بدنش با بیماری خود ایمنی تشبیه می‌کند. سلون تأکید می‌کند که پزشکان باید بیشتر درباره این علائم با بیماران صحبت کنند تا بتوانند تشدید بیماری را زودتر تشخیص دهند. او همچنین هشدار می‌دهد که این علائم نباید نادیده گرفته شوند، حتی اگر نامرئی و غیر قابل آزمایش باشند. شناخت و پیگیری این علائم می‌تواند به جلوگیری از آسیب‌های جدی‌تر به ارگان‌های بدن کمک کند. همچنین جنیفر مونت از دانشگاه نورث وسترن اشاره می‌کند که کابوس‌ها در بسیاری از شرایط پزشکی و روانپزشکی رایج هستند، اما کمتر به آنها توجه می‌شود. او می‌گوید که این مشکل در بسیاری از بیماری‌های پزشکی و روانی وجود دارد و نباید فقط به زمینه PTSD محدود شود. به ویژه در بیماران مبتلا به کووید طولانی 18% از آنها کابوس‌های مکرر دارند، در حالی که این رقم در جمعیت عادی حدود 5% است. پژوهشگران تاکید می‌کنند که بیماران نباید از صحبت کردن درباره این علائم خجالت بکشند. گزارش زود هنگام این علائم می‌تواند به پزشکان کمک کند تا بیماری‌های خود ایمنی را سریع‌تر تشخیص دهند و درمان مناسبی ارائه دهند. این علائم اگرچه ممکن است غیر معمول به نظر برسد، می‌توانند کلیدهای مهمی برای درک وضعیت بیماری و پیش‌بینی بحران‌های آینده باشد.
با پایان گزارش همکارم اردشیر طیبی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید تا 30 دقیقه دیگر که بار دیگر همکارانم با یک بخش خبری تحلیلی دیگر با شما خواهند بود.